السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان و بینندگان عزیز شبکه الهی ولایت. تبریک عرض میکنم خدمت همه عزیزان تولد بسیار میمون و با سعادت حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام رو. خداوند انشالله همه ما رو با این ولی بزرگ الهی محشور کنه. صلوات بلند خط بفرمایید. ما بحثمون میخوام ان شاء الله یه مقدار در مورد ساختار بهشت و جهنم صحبت بکنیم، ولی گفتیم مقدمتا یه چند جلسه در مورد اصل آخرت نکته ای رو خدمت عزیزان بگیم تا انشاءالله وارد بحث اصلیمون بشیم. یکی دو جلسه دیگه کار داریم، اگر حیاتی توفیقی باشه اینو عرض میکنیم، بعد انشاءالله وارد اون بحث خواهیم شد. چند تا روایت براتون انتخاب کردم خدمتون عرض میکنیم. اولین روایت از امیرالمومنین علیه السلام هست. میفرماید که انك مخلوق للآخرة فعمل لها، انك لم تخلق للدنيا فزهد فيها. شما وقتی که به یک زن و مرد نگاه میکنید، یه دختر و پسری که ازدواج میکنن، دعاشون که میکنید میگه ان شاء الله خدا بهتون فرزندان صالح بده، فرزندان سالم بده. این یعنی چی؟ ما دعا میکنیم برای بچه دار شدن اینها، چون یکی از اهداف مهم ازدواج تکثیر نسل، حفظ نسل و تکثیر نسل. بنابراین شما میدونید ماهیت پیوند این دو نفر، یکیش بچه دار شدن هستش. تعجبی هم نداره، خیلی طبیعیست. شما مثلا یه زن و مرد رو ببینید در مورد بچه دار شدنشون حرفی نشه. یا مثلا یه کسی ازدواج کرده، شما سوال میکنید بچه دار شدید؟ بچه داری؟ نداری؟ هیچ کس این سوال رو سوال زائد و اضافی نمیبینه، یه سوال غیر منطقی و غیر طبیعی نمیبینه که خب بله، بنده الان مثلا 30 سالمه، 40 سالمه، 50 سالمه، طبیعیه که اگر یک کسی من رو ببینه در این باره سوال بکنه که آیا بچه دارم یا ندارم. این یه چیز طبیعیه. حالا اگر یه خانومی باردار شد، میدید بارداری تشکیل یک جنین هیچ وقت مستقل نگاه نمیشه. یعنی همه میگن خب این قراره این بچه به دنیا بیاد، متولد بشه. تشکیل جنین در رحم مادر برای این استش که این یه مدتی تو رحم باشه و اساساً نطفه برای این تشکیل میشه که به دنیا بیاد. یعنی ما هیچ وقت بارداری رو مستقل نگاه نمی کنیم. حالا این مادر بچه داره، مثلا میبینی که خب الان باردارم، بعد 5 سال دیگه ببینیش میبینی خب بچه به دنیا اومد چی شد؟ میگه نه، هنوز همون بچه رو باردارم. میشه که اینو نمیپذیره. بالاخره این بچه باید یه زمانی به دنیا بیاد. بارداری تا گفتیم رحم، خود به خود مسئله تولد نتیجه طبیعیشه. این مسئله در مورد رحم دنیا با آخرت که همینم هست برای خیلی قابل فهم نیست. اکثر آدم ها دنیا رو مستقل نگاه میکنن. حتی اونایی که میگن ما اعتقاد به آخرت و معاد داریم، دنیا رو مستقل نگاه میکنن. یعنی میگن یه دنیاست دیگه، حالا بگذرونیم توش زندگی کنیم، به چه قیمت و چه جوریش خیلی مهم نیست، فقط میخوان زندگی کرده باشن توی دنیا. یعنی حواسشون نیست که یه جنین هستن تو رحم دنیا، به زودی متولد میشن به ملکوت، به برزخ، به قبر. اصلا اینو کاری با این مرحله تولد ندارن. شما ناکنید مثلا تولد تو بچه اینقدر مهمه که مادر هر روز مراقبت داره، همه آدم های اطراف این مادر مراقبت دارن، تولد رو میبینن. بعد از این مدت آزمایش و سونوگرافی و یک سره هم ازش عکس میبینن، منتظرن بیاد که بچه ایشالله به دنیا میاد. هم 30 دفعه از مادر میپرسن ایشالله کی به دنیا میاد، او همش هم منتظرن به دنیا بیاد. ولی وقتی که نوبت رحم دنیا میشه، ما خودمون یادمون میره. یعنی اصلا به چیزی که فکر نمی کنیم تولد به آخرت، وفات، فقط ما این بخششو میگیریم. مرگ، از مرگ هم که خوشمون نمیاد چون انس با دنیا داریم، اصلا آخرت رو نمیفهمیمش، نه باورش کردیم. لذا خودمون رو تو تمام انتخابها، ارتباطات، رفتارها و چینشهای فکری، عشق ورزیها، محبتها، چینش آرزوها، با یه مقیاس غلط تولد تا مرگ میبینیم. میخواد سبک زندگی انتخاب بکنه، دوست انتخاب کنه، همسر انتخاب کنه، لباس انتخاب کنه، رشته انتخاب کنه، ازدواج بکنه، هر کاری میخواد بکنه. ملاکش این نیست که مبادا این انتخاب به آخرت من لطمه بزنه. ببینید مثل اینجوری نگاه نمیکنه، نکنه من این انتخاب نذاره من خوب متولد بشن. اهل بیت دنیا رو کلن ابزار میدونستن و هر چیزی که تو دنیا قرار بود اونها رو یاد آخرت، که جلسه قبل راجع به صحبت کردیم، یاد وفات و تولد رو از اونها دور بکنه، باش مبارزه میکردن. هر چیزی که یاد آخرت رو، چون مثل که یه مادر رو غافل کنی از تولد بچهش، بعد مثلا ببریش توی مهمونی بهش مثلا یه چیز بد که برای جریانه بده، یه ظلمه دیگه. مادرم خیلی مراقبه هر مهمونی نره، غذای هر کس رو نخوره، لقمه هر کس رو نخوره، هر دارویی رو نخوره، جای شلوغ نره، جایی که تنفس خوب نیست نره، چون مراقبت میکنه که به این تولد این لطمه وارد نشه. یعنی دائما این اصالت تولد سالم بچه جلو چش مادره. اهل بیت نسبت به تولد به آخرت همینجوری بودن، نسبت برای خودشون و برای اصحابشون. یعنی هر چیزی که، هر پیوندی که قرار بود اونها رو از یاد آخرت بیاندازه، سمتش نمی رفتن. یعنی هر چیزی که قرار بود اونها رو فقط دنیا رو تو چششون بزرگ کنه، نه آخرت رو بهش توجه نمی کردن. هر چیزی، یعنی این خیلی مهمه، مسئله یاد لحظه ای آخرت، یاد همیشگی آخرت و تولد. وقتی که ما این شناخت رو از خودمون نداشته باشیم که یک جنین هستیم در رحم دنیا، کلن آخرت یادمون میره و کل تصمیمامون میشه برای دنیا. یا میخواد انتخاب رشته کنه، معیاراش این هستش این رشته برای دنیای من چیکار میکنه. شوهر میخواد بکنه، زن میخواد بگیره، لباس میخواد انتخاب کنه، حجاب میخواد انتخاب کنه، دوست میخواد انتخاب بکنه، رشته تحصیلی میخواد انتخاب کنه، مکان خونه میخواد انتخاب کنه، حتی اخلاق میخواد انتخاب کنه، سبک زندگی، اخلاق و مرام. دقت نمیکنه که من اخلاقم بهشتی یا جهنمی. یعنی اصلا براش مهم نیست الان خلق این آدم جهنمیه یا بهشتیه. یعنی من اگه الان بمیرم با شبیه بهشتی ها میبیرم یا جهنمی ها میبیرم، این اصلا براش مهم نیست. توجه به این دیگه نداره، چون فقط ملاکای دنیایی رو داره. ببینید وقتی که آیت الله بروجردی رحمت الله تعالی علیه یه بار عصبانی میشه، چون آخرت رو باور کرده، از عصبانیت خودش به قدری وحشت زده میشه که نظم کنه اگه یه بار دیگه عصبانی شد یک سال روزه بگیره، چون میدونه هر یه بار عصبانیت برای شب اول قبل به بعد چه بلایی سر آدم میاره. میدونه هر یه بار عصبانیت شکل و باطن انسان رو چقدر میریزه به هم. هر یه بار زود رنجی، حساسیت، فضولی، دقت تو کار دیگران، نمیدونم چشم و همچشمی، بدبینی، اینو خوب میفهمه. لذا خیلی وحشت زده میشه که اگه یکی از این چیزا ازش بروز بکنه، همین که ازش بروز بکنه ترس داره این آدم، نکنه من اینجوری بشم. چون جزء چیه به قول حضرت؟ جزء ابناء الاخرته، یعنی فرزند آخرته، میدونه اون کار از اون جاییه. یعنی آدم بهشتی واقعا میترسه از این چیزا. یکی از که اصلا براش مهم نیست که عصبانی میشه، چه جوری عصبانی میشه، چی به دهنش میاد، چی میگه، این معلومه جزء فرزند دنیاست، فرزند جهنمه، فرزند بهشت نیست، فرزند آخرت نیست. جلسه گذشته اینو عرض کردیم که ذکر الاخرت دواء و شفا، یاد آخرت دواء و شفاه. یعنی شما به جای که برید پیش یه روانپزشک، برید پیش یه روانشناس، بگید مثلا من الان حسودم، عصبیم، زود رنجم، کج خلقم، حساسم، چیکار کنم، یاد آخرت آدم درست میکنه. اگه کسی واقعا حواسش موقع لحظه وفات باشه، میفهمه که هر یه بار عصبانیت چقدر ریخت و باطن این آدمو زشت میکنه و وحشتناک میکنه. وقتی میره تو اون فضا، باید این ریخت و قیافه رو درستش بکنه دیگه. کجا درست میشه این ریخت و قیافه؟ توی جهنم. یعنی تو بیمارستان بهشت که میره جهنم. یعنی با عذاب و بدبختی آدم باید این باطن حیوانی و وحشی رو از خودش دور بکنه تا شبیه آدم بشه. باید چراش بخوره. میتراشن آدمو. تراشه آخرت هم عرض کردیم طولانیه، خیلی طولانیه. مثل دنیا نیست که یه عمل جراحی کنن چند روز و چند ماه تموم بشه، خیلی طولانیه. لذا اگه کسی یاد آخرت باشه، اصلا خودش میترسه که بخواد غیر بهشتی زندگی بکنه، مثلا ترس برش میداره، خودش میترسه و این ترسه نمیذاره هیچ وقت کج بشه و سقوط بکنه. موقع عصبانیت، موقع ناراحتی، موقع نمیدونم تو همه روابط، روابط با همسر، پدر، مادر، خانواده، خانواده، همسر، کسای دیگه، همیشه این مقطع نظرش هست که اگه من الان شکلمو خراب بکنم، باطنم خیلی تو آسمون زشت میشه، تو باطن من خیلی وحشتناک میشه. خب لزوم نمیره به این سمت. کاملا آخرت کنترل میکنه آدم رو. کاملا کنترل میکنه. ها نگاه بکنید، حضرت داره به شما میگه بابا ببین به خودت که نگاه میکنی حواست باشه، انک مخلوق للآخره فعمل لها. ببین تو حواست باشه، تو برای آخرت دارید زنده شدی، اصلا برای آخرت آفریده شدی. حدیث براتون بخونم، انک مخلوق للآخره، تو خلق شدی برای آخرت، فعمل لها، برای آخرت عمل کن، یعنی برای ابدیت. این زمیمه جاودانگی رو همیشه باید به خودت داشته باشی. من جاودانه هستم، من به زودی از اینجا با یک وفات منتقل میشم به ابدیت، به برزخ. اونجا هم همه ارتباطات اینجاییم قطعه، تمام میشه، همه چی قطع میشه. من یه آدمی هستم مثل یه جنینی که مثلا حالا درسته با 2000 نفر، 5000 نفر، 100000 نفر ارتباط داشتم، ولی هیچ کدوم رو به داد من نمیرسه. مثل بچه پنگولوه که وقتی میاد هر یه دونه از این بچه ها مسیر خودش رو طی کرده، اون 4 تا هیچ به دادش نمیرسن. وقتی میاد به دنیا، این بسته میره که تو رحم مادر چجوری روش کرده، بالاخره یکی از 6 تا تولد رو داره. اینو اگه یک کسی فهمید، به یه شادی، به یه آرامش میرسه. همین، من برای آخرت خلق شدم، انک مخلوق للآخره، قرار من با وفاتم به زودی منتقل شم اونجا. یه لحظه فوق العاده بی نهایت زیبا و با شکوه لحظه وفات و خب ورود به یه عالم بسیار بی نهایت زیبا، کامل، جذاب به نام عالم ملکوت، اونم با یه محتوای فوق العاده قشنگ، محتوای فوق العاده زیبا. هر چی زیبایی، خوبی، قشنگی، آرامش، شادی تو اینجا میبینیدش، یه ذریب چند میلیاردی بذار جلوش، میشه آخرت، میشه قبر، میشه برزخ. خب پس من به زودی وارد اونجا میشم. حضرت میگه حواست باشه، تو مال آخرتی، بر آخرت هم عمل کن، اخلاقتو به خاطر آخرت درست کن، شوهرداری تو، زنداری تو، بچه داری تو، خانواده همسر تو، رفتار با اونها، رفتار با مخاطبین تو، رفتار با بالا دست تو، پایین دست تو، بر آخرت این حواست باشه، یعنی یه مهر آخرتی روش باشه. هر کار دیگه شما با غیر مبنای آخرت انجام بدی به بال گردن آدم میشه. این فوق العاده مهمه. و انک لم تخلق للدنیا فزحت فیها، تو برای دنیا خلق نشدی، لذا فزحت فیها یعنی سبک بگیرش. زهد رو معنا کردیم قبلا مفصل. زهد یعنی اگه قصه ای، بلایی، مصیبتی، شری متوجه شد، قصه شو نخور، چون هم اجرتو از دست میدی. وقتی قصه نخوری هم میشه کفاره گناهات، پاکت میکنه، هم درجات آخرتی میشه برات. پس قصه نخور، زندگی رو شاد بگذرون، اعصاب خودتو بقیه رو خراب نکن به خاطر اینکه دنیا حالی اتفاق افتاده. دنیا ملاکاش مشخصه. این چهار دستامو نگاه کنید، این چهار تا دنیاست. جمادات، کمالات جمادی، گیاهی، حیوانی، عقلی، دنیاست. برای اینا ناراحت نشو، قصه نخور، اعصاب خودت و بقیه رو خرد نکن. بد اخلاقی نکن به خاطر دنیا، سر پول و چک و کار و نمیدونم هر چیز دیگه. فزحت فیها، فزحت فیها یعنی مواظب باش، انقدر سنگین باشی، وزین باشی، نریزدت به هم. وقتی میریزدت به هم، تعادل تو از دست میدی، یعنی سبکی. مثل یه بچه تو شکم مادر هست، مادر یه گربه ببینه بچه سقط میشه، تموم میشه، یعنی بچه سقط با یه گربه. یکی میبینه نه، این مادر صد جور وحشت داره، بمبارون داره، زیر بمبارون دشمنه، کسی ازش میمیره، این بچه محکم سر جاشه، بعدم به دنیا میاد. آدمایی که زود رنج و حساس و عصبی هستن یا یه دفعه میفتن به معصیت و غیبت و حسادت و بدبینی و نمیدونم راحت گناه میکنن، آخرتشون رو میفروشن به دنیاشون، این وزن نداره، سبکه. در حرکت جنینی ما یه جایی داریم تو رحم مادر، قرآن بهش میگه قرار مکین. قرار مکین یعنی یه جای محکم. این وقتی میخواد یه بچه سالم به دنیا بیاد، این میره تو یه جای محکم تو رحم مادر. اونجا دیگه مادر حالا هی میپره بالا، میپره پایین، ورزش میکنه، کار میکنه، تلاش میکنه، بچه سر جاش اصلا آسیب نمیبینه. یه وقتی این بچه نطفه که حرکت میکنه نمیره تو قرار مکین، یه جایی شلوول وای میسه، مادر یه چهار تا حرکت میکنه این بچه افتاد. بعضی از آدم ها اینجوری هن، یعنی انقدر ضعیفن و بی ارزن و بی ظرفیتن که با یه حادثه تو زندگیشون، حالا هر چی، کسی میمیره، سرطانی میگیرن، نمیدونم طلاقی اتفاق میفته، یا مثلا مشکل مالی پیدا میکنن، یا هر چیزی، مشکل دنیایی، زود تعادلشون از دست میدن. یعنی میفتن به بیقراری، به گناه، به معصیت، به غم، به قصه، به افسردگی، به دعوا، به اختلاف، چون وزین نیست، سنگین نیست، شله، زود آسیب میبینه. فزحت فیها یعنی آها اگر یه نعمت گیرت اومد بگو الحمدلله. پس پوز نده به کسی، بابت هیچ چیت پوز نده به کسی، چون هیچیش مال خودت نیست. پول، ثروت، اتومبیل، نمیدونم سواد، تحصیلات، زیبایی، هوش، حافظه است، عزت، کرامت، شهرت، قدرت، هیچیش مال تو نیست. وقتی چیزی مال تو نیست، برای چی پوزشو میدی؟ احمقانه ترین کار اینه. مثل این من مثلا همین چند وقت پیش اتفاق افتاد، یکی از این بنگاهای ماشین، یه آقای رفته بود ماشینشو گذاشته بود اونجا که مثلا بفروشن، این ماشینه دیدم 3 میلیارد پول ماشینه بود. شاگرده میبینه صاحب کار نیست، میگه بردارم برم یه پوزی جلوی بعضیا بدم با این ماشینه. ماشین از توی در میاره، میره میزنه به یه ماشین چند میلیاردی دیگه، یعنی مثلا به یه پراید نمیزنه، به یه پژو نمیزنه، میره تصادف میکنه به یه ماشین چند میلیاردی. حالا چه خاکی کنم سر خودش؟ ماشین رو دزدیده از اونجا، امانت بوده، برداشته، رفتم به یه ماشین دیگه تصادف کرد. آقا این چه پوزیه؟ من چیزی که مال خودم نیست، خودم نقشی درش ندارم، ما تو چیمون نقش داریم که بریم به کسی پس بدیم؟ مدرک تحصیلی بالا گرفتی، کی به توفیقشو داده؟ عبادت بالا کردی، کی توفیقشو داده؟ هوش قوی داری، کی بهت داده؟ قیافت خوبه، کی بهت داده؟ ازدواج کردی، همسر خوب داری، بچه داری، بچه سالم داری، کی داده بهت؟ پس شما ما الحمدلله یعنی حق نداری نه حسادت کنی تو زندگی کسی، چون هیچ کسی چیش مال خودش نیست، و نه حق داری که پوز بدی به کسی، فخر بفروشی به کسی. حق نداری مقایسه کنی خودتو با کسی. و اگه آدم اینو یاد بگیره، روابطش با دیگران بر اساس ادب هست. ادب یعنی چی؟ به امام حسین علیه السلام گفتن آقا ادب یعنی چی؟ فرمود ادب یعنی که خودتو از هیچ کس بهتر ندونی، با هر کس روبرو میشی اون رو بهتر از خودت بدونی. آدمی که روابطش با دیگران بر اساس ادب نیست، همیشه فکر میکنه بالاتر از بقیه است. مرد احساس میکنه از زنش بالاتره، این بی‌ادبیه، وحشیگریه. کسی فکر کنه بقیه آدم ها بهتره. فرزند فکر کنه پدر مادرش خیلی بالاتره بهتره. آدم ها کلن حق ندارن. امام حسین میگه اولین شرط ارتباط با هر کسی احترامه. احترام یعنی که او رو بهتر از خودت بدونی. وقتی تو یه نفر رو خودتو بهتر از یه نفر دیگه میدونی، یعنی تو احترام سرت نمیشه، تو ادب نداری که فکر میکنی تو از اون بهتر هستی. این اصلا چیز خوبی نیستش. ولو ظاهر تو حزب اللهی مؤمن متدین، اینها اون اصلا این چیزا رو رعایت نمیکنه، بازم حق نداری تو اونو پایین تر از خودت بدونی، اصلا حق نداری. فضحت فیها یعنی هر چی که داری هیچ ذوق زده نشو، هیچ بی ظرفیت نباش، بی جنبه نباش، مس کنی بدن بقیه، فخ بفروشی، به رخ بقیه بکشی، خونه تو، اتومبیل تو، نمیدونم زندگی تو، دارایی تو، این چهار تا، حتی آخرت تو، حتی ثوابات و عبادت تو، برای چی میکشی به روخ بقیه؟ این اگه خیلی بالاتر از بقیه هستی اینجور نیستش. الفقر و الغنا بعد الارض علالله. علی علیه السلام فهمون فقر و غنای آدم ها که کی آدم حسابیه که کم ضعیفه، اون موقع روز قیامت معلوم میشه. الان اصلا معلوم نیست هیچیش معلوم نیست. فضحت فیها یعنی پوز نده به کسی، فخر فروشی نکن، چشم و هم چشمی نکن. اینا عمر تلف کردنه، وقت تلف کردنه. سر هر چیزی با بقیه رقابت میزنه، اون خونش اینجوری، ما هم خونمون اینجوری، اون ماشین اینجوری داره، ما هم داشته باشی، اون لباس اینجوری، ما هم اینجوری، اونا این تلفناشون اینجوری، منم تلفنم باید اینجوری باشه، نمیدونم اونا چجوری هم. این همینه که الان خیلی رو بدبخت کرده. این واقعا یه دنیا زدگی هست که آخرت رو از یاد انسان میبره، آخرت رو از یاد انسان میبره، ابدیت انسان رو دچار خود فراموشی میکنه. زهد یعنی این، یعنی اگه مصیبتی اومد قصه نخور، انقدر سنگین باش که قصه نخوری، شرمت بیاد که قصه بخوری، خجالت بکشی که قصه بخوری. من یه آدمم، من از جنس اهل بیتم، من بنده خدام، من دوست، من یه کسی هم که روزی 5 بار میرم پیش خدا حداقل صحبت میکنم باهاش. خدا رحمت کنه الله بهادینی رو، یه وقایی رفته بود جمکران، اومده بود ازم قر میزد. آقای بهادینی گفت بابا یه کسی که میره جلو خدا وای میسه تو جمکران 100 بار میگه ایاک نعبد و ایاک نستعین، دیگه قصه هم میخوره. و من یه کسی هم که غیب منو روزی 5 بار میپذیره خدا حداقل، تازه میگه بیشترش هم قاسم میپذیرمت. و این آدم یعنی چه احساس توهین بکنه از دیگران یا احساس خود کمبینی بکنه؟ بله یه موقع کسی بیادبی میکنه، نباید اسارت و بیادبی بهش بدید، بچه تونه اونجوری عادت کنه خودش آق میشه. کسی بیادبی میکنه خیلی از حریم ها جلوش گرفته بشه، ولی تو ناراحت نشو قلبن، مهم این است که تو ناراحت نشی. آدمایی که دائما میگن به من توهین شد، جسارت شد، بی‌ادبی شد، نه حرمت من رعایت نشد، این چنین شد، چنان شد، یه حرمت‌های وهمی برای خودشون سراغ دارن، احترام‌ها و موقعیت‌های توهمی برای خودشون سراغ دارن، بعد وقتی که این نباشه میگن که بهمون توهین شد، ما الان آبرومون میره، ما الان اینجوری بکنیم. من همیشه ماشین 2 میلیاردی اومدم، 3 میلیاردی اومدم تو این محله، الان برم مثلا یه دونه ماشین 50 میلیونی سوار شدم دیگه آبروم میره. این آدم اصلا آبروش به یه چیز خارجیه، عمل برای اینا نمیذاره تو برای آخرت عمل بکنی. فضحت فیها یعنی برات خیلی مهم نباشه. حالا اینو میگن اونو میگن، این میشه اون میشه چنین، مهم نباشه برات. یعنی کینه از کسی به دل نگیری، این میشه فسحت فیها. اگه یه کسی اهل آخرت باشه امکان نداره کینه از کسی به دل بگیره. ما که اینجوری میشیم اینقدر بدبخت میشیم، دوچار نکبت‌های اخلاقی مختلف میشیم، موقعی که یادمون میره که قرار متولد شیم به آخرت. لذا یه عالم استراب و ترس و توهم‌های بیخود، افکار موهوم میاد سراغمون. انکم الال احتمام به ما یسحبکم الال آخرت احوج منکم الا کل ما یسحبکم من الدنیا. چقدر معرکسی. احتمام یعنی همت گماردن، هم رو معنا کردیم، هم یعنی دغدغه. میفرماید شما به دغدغه داشتن در مورد چیزهایی که باید تا آخرت همراهتون باشه بیشتر احتیاج دارید تا دغدغه داشتن در مورد چیزهایی که تو دنیا، همه چیزهایی که تو دنیا میخواید همراهتون باشه. این نکته خیلی مهمه دیگه. ما یه چیزایی میخوایم که تا ابدیت باید همراهمون باشه. جنین تو رحم مادر مهمترین چیزی که بهش نیاز داره چیه برای حیات دنیایش؟ بله، اینکه سالم اساس زنده باشه، حیات زنده باشه. بعد چی؟ یه کاری کنه اونور زنده بره. دو، سالم بره، سالم باشه، حیات با سلامت. آقا ما شب اول قبل بعد چی لازم داریم؟ میگه تو باید تلاشت، اهتمام، دغدغه‌هات برای چیزایی که احتیاج داری برای آخرت بیشتر از دغدغه‌هات برای ما احتیاج دنیوی باشه. حالا خدا وکیلی ما چند تامون اینجوری هستیم؟ یعنی وقت ما، جوانی ما، عمر ما، افکار ما چقدرش مال آخرته؟ مال همراهی با خانواده آسمانیه؟ چقدرش مربوط به امام زمانه؟ چقدر همراهی با امام زمانه؟ چقدر خدمت به امام زمانه؟ چقدر تو چادر امام زمان رفتن هستش؟ چقدر وقف آخرت شدنه؟ خدا رحمت کنه این مرد بزرگ رو که بارها میگم، هنوزم میگم، قام از من یادگاری بمونه، بعد از ما هم گفته بشه، آیت الله حائری شیرازی که اینجا میومد گهگاهی به جای بنده خدمت شما بود یا روزای دیگه که میومد، مرد بی نظیر بود. دنیا هم قدرش رو ندونست، کشور ما قدر این بزرگ مرد رو ندونست، خیلی کم نظیر بود. ایشون همین چند شب پیش توی رویایی گفت به همه بگید این طرف، پیغام داده من بهتون بدم دیگه، بالاخره یه ولی خداییست که شماها توفیق زیارت ایشون و پای درسشون نشستن رو داشتید، فرمود به همه بگید اینجا هیچی مثل وقف شدن برای امام زمان به دردتون نمیخواد. همه تون تلاش کنید خودتون رو وقف امام زمان کنید. باختید اگر غیر جای دیگه برید، عمرتون، جوانیتون، هر چیز جای دیگه برید باختید. خیلی تأکید کرد. چند بار ایشون به من فرمودن که بقیه بگید اینو. خب رفته آخرت، داره از آخرت خبر میده دیگه، رفته اون طرف داره از اونجا ما خبر میده که ببین اینجا که من اومدم بهتون بگم تا اونجا هستید خودتون رو بفروشید به امام زمان، به کسی نفروشید. چیزی ما آخر، ما نیاز داریم اینا تو آخره. آقا من میخوام اینجا برم غذا میخوام، توشه میخوام. اونجا اینجوریه، غذا میخوای باید خودت قبلا هزینه‌شو تو دنیا پرداخت کرده باشی. لباس میخوای، امنیت میخوای، شادی میخوای، آرامش میخوای، اونجا هم همسر میخوای، چون اونجا هم انسان احساس تنهایی داره، دوست داره با کسی ازدواج کنه. جا میخوای، خونه میخوای، مهمونی میخوای بری، مهمونی های بزرگ باید به لیاقت قبولت کنن. اگه شما الان برید تو بهشت بعد بفهمید، تو اصلا جهنم نرید ان شاء الله که نمیرید، ان شاء الله میرید بهش. وقتی رفتی بهش بعد بفهمید امام حسین مهمونی داشته تو رو دعوت نکرده، از زهرا مهمونی داشته دعوت نکرده، این از عبدالعظیم مهمونی داشته تو رو دعوت نکرده، ائمه دیگه جلسه داشتن تو رو دعوت نکردن، چه حسی به دست میده؟ جهنم نیستی یا تو بهشتی. بعد میگن شما برای این مجالس به درد نمیخورید، خوب نیست دیگه بابا، تو احترام میخوای، ادب میخوای، تو میخوای از خود خدا که مهمونی میده تا همه انبیا تو یک وزنه باشی که دعوتت کنن، یه چیزی توت ببینن که دعوتت کنن، یه عناصری ها تو جامعه کبیره امروز توضیح میدیم، یه عناصری از اونها داشته باشی که این عنصر جذبت کنه تو مهمونی های اینا. وقتی نداری، وقتی بی وزنی، وقتی بی عنصر آدم، وقتی بی وجود آدم، دعوت نمیشه اصلا. اینا چیزی نیست، اصلا ما جهنم هم نریم، به اینا که احتیاج داریم. این خجالت آور نیست شما برید بهش بعد بگن که شما کلاس اولید، بعد برید آمادگی. آمادگی پیش دبستانی که اونجا اونجام دبستان داره، والا به خدا دبستان داره، راهنمایی داره، دبیرستان داره با اعتبارات اونجا. 40 سال 50 سال عمر کردی بهت میگن شما بهشتی هستی ولی پیش دبستانی هستی، بیاد برید پیش دبستانی. خب بالاخره بعد دیگه مگه الان کسی بهش بیام مثلا پیش آدم بزرگ بهش بیام برو پیش دبستانی، خودش خجالت میکشه. اونجا کلاس بندی میشه، دانشگاه داره، حوزه داره، مهمونی داره، مسافرت داره، مثل اینجا که احتیاج داریم به هر چیزی. ما انقدر به احتیاجات اینجا توجه کردیم که من خونم اینو میخواد، فرش میخواد، مبل میخواد، لوس میخواد، خونم تلفنم باید اینجوری باشه، لباسام باید اینجوری باشه، همش مدرک این مدرکو داشته باشم، اون مدرکو داشته باشم، دائما صرف مایحتاج دنیایی هستیم. امیرعلی میفرماید انکم الی الاهتمام به ما یسحبکم بعد الموت، شما به اهتمام و دغدغه داشتن به چیزی که مصاحبت میکنه همراه شما میاد بعد از موت بیشتر احتیاج دارید تا چیزایی که همراهتون هست تو دنیا. خیلی از این چیزا که شما تلاش کرد به دستش بیارید زهر مار میشه اونجا. یعنی تلاش کردی به این آقای برسی، این آقای شد یه عامل جهنم رفتن تو. تلاش کردی به این زن برسی، این زنه میشه یه عاملی برای جهنم رفتن تو. یا نه تلاش کردی به یه خانومی برسی، خانوم خوبیه، رسیدی بهش قدشو ندونستی، انقدر اذیتش کردی که خودتو جهنمی کردی باهاش. تلاش کردی به مال برسی، با این مال ارزه نداشتی، آخرت بسازی جهنم ساختی. تلاش کردی مدرک تحصیلی و موقعیت علمی و نمیدونم آبرو و عزت و پول و اینا برسی، رسیدی ولی لیاقت نداشتی، همش سوء استفاده کردی. همه اینا میشه نعمت، دیگه نعمت نیست. همه این چیزی که تو همراهت هست مثل مار و عقرب و شاخ و دومی هست که با خود میبری اون طرف، حالا ازش متنفری ولی دیگه هم نمیشه برای این حدیث جداش کرد، نمیشه جداش کرد. یا شما به چیزی که برای ابدیت لازم دارید بیشتر احتیاج دارید بهش وقت بذارید، عمر بذارید تا چیزی که اینجا همراهتون هاشه. اینجا ساده تر فضحتفی ها یعنی این، یعنی همت تو بذار برای آقای امام زمانت، بذار برای خانواده آسمانیت، بذار برای ابدیتت. دوست دوتا خانم بشه من برای انتخاب رشته، گفت من برام فرقی نمیکنه کدوم رشته ها رو برم، این چند تا رشته رو بگفت. گفتم ببین یه رشته رو بخون که از اینجا با خودت ببریش، به دردت بخوره، فقط مصرف دنیایی نداشته باشه. پس گفت توضیح میدید. گفتم ببین تو اگه الان بری خونه مامانت، اینه مامانت بیرونت کنه، فوشت بده، داداشت بزندت، راحت ندن تو خونه. الان همسر داری، همسر تو خیلی دوست داری، اونم تو رو دوست داره، واقعا خوشید با هم، ولی چون که الان تو اینجوری اوج زندگی زناشویی خوشی، اگه بری خونه مامانت فوشت بده، بابات فوشت بده، قبولت نکنن، داداشت یه چیزی بگه، اصلا میتونی از این زندگی خوشت لذت ببری؟ گفت نه. گفت این خانواده دنیاییته، وقتی تو ارزه نداری آخرت تو آباد کنی، با خانواده آسمانیت انس بگیری، یه وقتی بذاری برای رفت آمده با خانواده آسمانیت، انس شخصی با تک تک این اولیاء خدا و اهل آخرت، ها رفتی اونجا قبولت نکردن، دعوتت نکرد، جهنم نمیبرنت، تو دعوتت نمیکنن، مهمونیاشون نمیتونی بری. خوب خوبه اینجوری؟ زشته دیگه. ما به اینا احتیاج نداریم واقعا. ما اونجا به خونه، همسر، نمیدونم دانشگاه، درس، آبرو، فهم، معرفت، اینا احتیاجی نداریم. ما احتیاج داریم، پس وقت بذار براش دیگه. مثلا زبان انگلیسی میره انقدر میکشه خودشو، 20 ترم میره وقت میذاره، 4 دفعه رفوزه میشه، همت میکنه تا اینو یاد بگیره، میرسه به زبان قرآن، زبان دین، میبینه شما لا یاد داره. من عربی ندونستم، قرآن نفهمیدم، معنی قرآن نفهمیدم، واژه‌های قرآن نفهمیدم، تفسیر قرآن نفهمیدم. حالا به کجا برمیخوره؟ چرا برمیخوره؟ رفتی اون طرف قرآن تمثل پیدا میکنه، میگه خدایا این تو دنیا به من بی‌محلی کرد، بی‌محلیش کن. خدا هم بی‌محلی میکنه. دقیقا از جمله قرآن رو بگم، میگه خدایا این مندت منو ضایع کرد، اصلا اهل من نبود، با من هیچ انسی نداشت، تو هم ولش کن، تو هم ضایعش کن. آقا کتاب خداست، کتاب معشوق نه، تو یه پیامک مال یه نفره که دوستش داری 30 دفعه نگرش میداری، چند جا ذخیرهش میکنی، 40 دفعه این پیامک رو نگاه میکنی در روز، هی مرور میکنی. آقا الله برای یه پیامک به این بزرگی فرستاده، یه کتاب فرستاده، یه پیامک هم نیست،
اصلا رغبت نمیکنه بخونه، دوست نداره پیامشو بفهمه، وقت نمیذاره کلاسی بره، ادبیات یاد بگیره، معانی قرآن رو یاد بگیره. الانم انقدر پیشرفت شده، تا پیشرفت به برکت نظام جمهوری اسلامی، قبلا این تو نبود. الان انقدر یه آدم 5 کلاس سواد داشته باشه، 5 کلاس بیشتر نه، میتونه قرآن رو خوب بفهمه و یاد بگیره، اصلا نیاز به تحصیلات بالا نداره، ببین اصلا رغبت نداره. بعد همین این آدم میره نمیدونم تمام چیکوبو که تلفن همراه رو میره یاد میگیره. این طرف 5 کلاس سواد داره، من گیجم، میخوام تلفنم روشن کنم، میخوام یه پیام بدم، نمیتونم برم تو پیامش بیام، چه جوری بالاخره باید چیکارش بکنی؟ تمام اصطلاحات تلفن همراه رو یاد گرفته، تمام فوت و فن رو چجوری یاد گرفتی؟ برای اینکه علاقه به دنیا داره، علاقه استعداد و شکوفا میکنه. هر جا ما میگیم نمیتونیم یعنی علاقه نیست، باوره نیست، جدیت نداریم. اگه کسی بدون فهم قرآنی تو نظام آخرت چی کار میکنه با آدم؟ مگه تنبلی میکنه تو فهم قرآن؟ مگه سهلنگاری میکنه تو فهم قرآن؟ این همه کتاب های مز بی خود، وقت تلف کن، عمر تلف کن، فیلم ها، مقاله ها، داستان ها، اینقدر وقت میذاره برای اینا؟ یه صدامشو وقت میذاشتی تو بهترین تفسیرهای قرآن رو میفهمیدی. این اصلا رغبت نداره. حضرت بگی به اون چیزی که احتیاج دارید، شما به اون چیزی که همراه شما باید باشه شما بیشتر احتیاج دارید. که تو دنیا خیلی چیزا که همراه ما نباشه، لوازم دنیایی هم هست خوبه، ولی حالا نشد، ندادن بهمون، تقدیر نشد، چیزی از حیثیت و آبروی کسی کم نمیکنه. کسی بچه نداشت، خب چش کنه، از یه کمال جمادیه بچه دیگه، کمال گیاهیه، نداشته باشه آبروی آدم میره. ازدواج نکردیم، خب کمال حیوانیه. تمام دخترای موسی بن جعفر هیچ کدوم ازدواج از حضرت معصومه شده، و تمام خواهرای معصوم حضرت معصومه هیچ کدوم نتونستن یه همسر مناسب اصلا براشون نبود، ازدواج نکردن، همشون مجرد از دنیا رفتن. چیزی بود، شخصیتشون کم شد. این همه شهدا ازدواج نتونستن بکنن، صدها هزار شهید ما مجرد از دنیا رفتن، و دست خالی رفتن آخرت خیلی وحشتناکه. یه کسی چند روز دیگه قرار از اینجا وارد آخرت بشه، دست خالیه. شما اونجا نماز میخوای، قرآن میخوای، روزه میخوای، عبادات میخوای، شرع رو میخوای، اخلاقیات رو میخوای، اعتقادات. خب این سه تا، این سه تا هم تضمین کننده شادی و آرامش و برکت دنیای شماست، هم آخرت شما. فقط آخرتی هم نیستا، حالا حدیثشو براتون میخونم. این سه تا، اعمال مشروع، اعمالی که رساله ای باشه، اخلاقتون، عقایدتون، این سه تا، این سه تا رو یه کسی بهش رسیدگی بکنه، هم دنیاش با برکت میشه، مادی ها نه، حالا معنویش نه، دنیاش با برکت میشه، آخرتش هم با برکت میشه. میرسیم روایتش، یه روایتش هفته قبل ازتون خوندیم براتون. علیک به آخره تعتکت دنیا ساقرتن، تو به چسب به آخرتت، دنیا با خاری میاد پیشت، بدون التماس میاد پیشت، بدون درخواست تو خودشو به تو عرضه میکنه. تو ول کن، تو دست بردار، بچسب به آخرت، دنیا نمیاد سمتت. همه خیر و برکت های دنیا رو خدا میفرسته سمت کسی که توجهش به آخرتش باشه. این که ما تو کارهای دنیای گیر میکنیم برای این استش که میچسبیم به دنیا، آخرت رو فراموش میکنیم، خیر و برکت تو کار دنیاییمون از بین میره. انواع شکست ها تو امور جمادی، گیاهی، حیوانی و علمی میخوریم، چون آخرت رو فراموش کردیم. وقتی یک کسی اصالت آخرتی باشه، دنیاش خیلی خیر و برکت پیدا میکنه. اصلا خدا میگه برو سمتش، برو سمتش، یعنی لازمی زحمت زیادی بکشه، دنیا خودش یک سره سرریز میشه سراغش. فلیستق رائدون اهله ولیحذر عقله ولی یکون من ابناء الاخره فمنها قدمه و الیها ینقلب. درود بر امیرالمومنین پدر عزیز و مهربانمون. یه صلوات محضر مقدسشون خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. میگه اونی که جلوتر از بقیه است، مثل خدای حائری خدا بیامرز که جلوتر از ما رفت، بلاخره سمتی داشت بر ما، حقی بر ما داشت، استادمون بود، رفته، حالا انقدر دلسوزه این مربوط به دنیاست، ولی اون انقدر دلسوزه که میاد میگه به همه بگید خودشونو فقط وقف امام زمان کنن. اینجا هیچی بیشتر از این که انسان خودشو وقف امام زمان کنه فایده نداره، ارزش نداره. رفته اونجا انجا داره به مخبر میده. ببینید میفرماید که پیشرو، یعنی اونی که امام جلوه، جلوتر از بقیه، پدر خانه است. پدر خانه باید اینجوری باشه، مادر خانه بعدش باید اینجوری باشه، استاد باید اینجوری باشه. یه کسی که یه جا جلوتر از بقیه هست مقام بالاتری داره، مثلا رئیس جمهوره، او باید بیشتر اینجوری باشه. میگه این باید بقیه زیر مجموعش راست بگه، باید راست بگه، زیر مجموعش رو بفرسته بگه چه سمت آخرت، سرشون رو کلا نذاره مشغول دنیاشون کنه، خیانت بکنه بهشون. اهل خودشو باید بهشون راست بگه. و چی؟ ولی یحذر عقلا، یحذر عقلا یعنی شعورشو حاضر کنه، از عقلش استفاده کنه. میدونه اگه نماز نخونه چه فاجعه‌ای تو دنیا و آخرتش اتفاق میفته، باز رعایت نمیکنه، زورش به خودش نمیرسه، این عقل نداره. از عقل میدونه اگر مسائل شرعی رو، شریعت رو رعایت نکنه چه فاجعه‌ای تو زندگیش اتفاق میفته. میدونه اگه خمس نده، زکات نده، اگه فلان کار، اگه نگاه حرام داشته باشه، گوشش موسیقی حرام بشنوه، اگه آلودگی های دیگه داشته باشه، این چقدر میتونه فاجعه درست کنه، ولی ول نمیکنه. واقعا ول نمیکنه. ولی یحذر عقلا یعنی شعورتو حاضر کن، از عقلت استفاده کن. جهنمی ها چی میگن؟ میگن لو کننا نسمع و اون عقل ما کننا فی اصحاب سعید. میگن چرا شما تو فرشته ها، میگن شما چرا شیشید؟ اصلا تعجب میکنن یه فرشته، چون فرشته ها میدونن رحمت خدا چقدره، امکانات یه انسان برای بالاترین درجات بهش چقدره. یه کسی تو وسط دنیا جهنم میبینم، میگن شما چی شد اومدی جهنم؟ شما ما سلککم فی سقر، اینجا چی کار میکنید شما؟ سقر بدترین جای جهنمه دیگه. میگم ما نماز نمیخوندیم، لم نکن من المصلی، بدترین جای جهنم. یا چی؟ لو کنا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب سعیر. سعیر یه بخشی از جهنم خیلی وحشتناکه. میگه اگر ما خوب حرف گوش کرده بودیم یا خوب فکر کرده بودیم دیگه جهنمی نمیشیم. جهنم جای کراس و بیعقلا، جای بیشعوراست. پیغمبر فرمود خدا هیچ کس رو عذاب نمی کنه مگر اینکه خودش دوست داره عذاب بشه. کسی که نماز نمیخونه خوشش هم میاد، یعنی دوست داره بره جهنم دیگه. یک کسی شرعیات رو رعایت نمیکنه، دوست داره، لذت میبره از اینو رعایت نکنه. پوزش هم میده که من مثل شماها نیستم، من مثل بقیه نیستم، من امول نیستم. باش نباش، حالا بعدا وایسیم چی میشه. یه آدمی که خمس نمیده دوست داره بره جهنم، یه آدمی که زکات نمیده دوست داره بره جهنم، یه آدمی که عصبانیت برای عصبانیتش هیچ فکری نمیکنه خب دوست داره بره جهنم. یک کسی که زود رنجی حساسیت داره، یک کسی که دائما چشم و همچشمی و مقایسه میکنه خودشو با دیگران، خوشش میاد از این کار، پس جهنم رو دوست داره. یا من فهمید هیچ کس رو خدا جهنم نمیبره مگر اینکه خودش دوست داشته باشه بره جهنم. آقا شما مار نگاه کنید چقدر قشنگه، مار. زنبور رو شما نگاه کنید چقدر قشنگه، خوشگل، نرم، اصلا آدم تو دستش میگیره حس خوبی داره. ولی چرا بازش میترسیم؟ از چیش میترسیم؟ بله، زهر قاتلش بزنه تمومه. برای همین از اون خوشگلی و نرمی و اینا چشپوشی میکنه، مثلا بهش نگاه کنه، مثلا تنفر بر خوشگل ترین مارا رو به ما نشون میدن، عوضی بگیم خب چه مار خوشگلیه، بگیم یه ما حتی اون زیباییش هم نمیبینیم. خب این پلنگ به این خوشگلی نمیبینیم ما. چرا ای پوستشو بکنم یه پالتو پوست بهمون بدن خوشمون میاد، ولی همینجوری ببینیم میترسیم ازش، میدره ما رو، پرهیز میکنیم ازش. خب تو از این اخلاقت، از این شهوتت که میبرد جهنم چشم پوشی کن. دنیا این پول حرام میگه خوشمزه است، آخه چیکار کنم؟ خب این پول حرام خوشمزه است که سم داری میخوری، آتیش داری میخوری، پول تو نیست، حق تو نیست، داری میخوری، نمیتونه. خب خوشمزه است. الان این همه بخور بخورهایی که دارید میبینید تو این کشور انجام میشه، یعنی طرف یه ذره فکر کنه داره آتیش میخوره. قرآن میفهمه ما یاکلون فی بطونهم الا النار، آتیش میذاره تو دهن خودش، اگه باطنشو ببینه یه بار که دیگه اصلا این کارو نمیکنه.
پس این دوست داره بره جهنم.
نمیدونه مال حرامه؟
چرا.
نمیدونه مال این نیست؟ چرا. و چرا داره به شیرینی میکشه بالا؟ خودش و خانوادش و این و اون برای همه دزدی میکنه. باریکلا.
میدونه، خودش داره میدونه.
بعد میره پوز میده با مال دزدی و حرام و نمیدونم اینا، با مال حرام، با خونش، با لباسش، با اتومبیلش، با نمیدونم، با همه چیش میره بقیه پوز میده. خب این آدم دیگه،
این کسیست که عاشق جهنمه، جهنم رو دوست داره. حالا برو بهش بگو من خودم همه حرفا رو فوتم، به قول امروزی یا فوت آبم، همه رو بلدم خودم.
باشه،
پس تو تصمیم گرفتی به جهنم دیگه.
آره،
خودش تصمیم گرفته بره.
ولیکن من ابناء الاخره فمنها قدمه و الیها ینقلب.
پس باید از فرزندان، چقدر تعبیر قشنگه، چقدر تعبیر قشنگه، میگه باید از فرزندان آخرت باشه. بعد میگه چرا؟ چون از آخرت آمده و به آخرت میره. ما قبلا که اینجا باشیم آخرت بودیم دیگه، خونمون اونجا بوده، از اونجا اومدیم دنیا، یه زمانی از دنیا برمیگردیم آخرت، که بعدا راجبش توضیح خواهم داد. میگه بچه آخرت باش. مثلا شما میگیم مادر، مثلا بچه تو الان ماه چندومی؟ ماه مثلا هفتمه. سونوگرافی چطوره؟ خوب، قلبش خوب، بقیه چیزا خوب، پس یه تولد خوبی داره، یه تولد، یه دنیای خوبی داره. این بچه، بچه دنیاست، بچه بمونه، بچه ماندگاره، میگن عمرش به دنیاست. بعضیا بچه آخرت نیستن، بچه بهش نیستن، بچه دنیا هن. خیلی بده آدم، بچه کجایی؟ بچه دنیا.
طرف اینقدر بچه دنیاه که پا میشه بودجه مملکت رو تلف میکنه، با این عرض این مملکت میره خارج، بچهش رو خارج به دنیا بیاره که بیاد، شناسنامه خارجی داره. این متولد ایران نیست، متولد فلان جایه.
خب اهل دنیا هست. بچه کجایی؟ بچه اروپا. بچه کجایی؟ بچه آمریکا. تو بچه کجایی؟ من بچه از زهرا هم. من بچه امیرالمومنین هم. من بچه فردوس هم، بالاترین درجات بهشت. من بچه بهشت عدنم. من خونم اونجاست. من ملک بودم و فردوس بر این جایم بود، آدم آورد به این دیر خراب آبادم.
خب
آقا بچه حضرت زهرا باشیم، بچه امیرالمومنین باشیم، بچه امام زمان باشیم، بچه آخرت باشیم، بچه بهشت باشیم.
آقا مثلا این آدم، آدم یه بعضی آدم ها نگاهشون میکنه همینجوری نور بهشت از سر روی این آدم ها میریزه، مثلا معلومه این بچه اینجا نیست، اهل اینجا نیست، مال اینجا نیست. بعضی هم نه، وقتی نگاهشون میکنی دل آدم میگیره، تاریک میشه، سیاه میشه، چون بچه اینجاست. بمونه، حالا توضیحش بمونه برای بعد. باز هم هدیه محضر مقدس امیرالمومنین، همچنین هدیه محضر مقدس حضرت عبدالعظیم الحسنی علیه السلام، صلوات بلند خط بفرمایید. سلام محمد و آل محمد و اجل. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی